سيدنا النبي وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد
و نورانیت این ظاهر به چیه؟ به طاعت خداونده. که این نورانیت حالا زیبایی چهره نیست ها، این ظاهری که گفته میشه، چون اعمال ما اون طرف صوری ازش ایجاد میشه، حقایقی داره و گذشته از اعمال، بالاتر از اعمال اون باطن و اون محبته که باطن اعماله، و بعد بالاتر از محبت اون معرفت انسانه، و بالاتر از معرفت اون شهود انسانه، و بالاتر از شهود اون اتصال دائمی به حضرت حقه. که خب یکی یکی اینها رو حالا بررسی کردیم که جلسه قبل پیرامون این مطلب، و باطنی به محبت خدای، باطن من رو با محبت خودت نورانی کن، که عرض کردیم محبت الهی مراتب داره، محبت الهی هم مراتب داره. خود محبت حالا فرقش با ارادت، گفتیم ارادت ورزیدن، یه موقع شما برای امام حسین میدوید، زحمت میکشید، پارچه مشکی میزنی به در و دیوار، زنجیر میزنی، پیرهن مشکی تنت میکنی، این ارادته که مرتبه اعمال میشه. اما محبت چیه؟ محبت اون حالت قلبه، اون میل قلب، اون گرایش قلبه. محبت داشتن گرایش قلب انسان، که حالا در روایت هم داره که خداوند در یک سینه دو تا قلب قرار نداده. یعنی در انسان دو تا محبت متضاد جمع نمیشه. لذا فرمودن محبت امیرالمومنین با دشمنان امیرالمومنین، محبتشون در یه جا جمع نمیشه. که حضرت علامه طباطبایی فرموده بودن سنی نمیتونه عاشق علی باشه، اگر عاشق علی هست سنی نیست، و اگر سنیه دیگه عاشق علی نیست. حالا یه موقع طرف بر اثر ندانستن دوچاره یه سری حرف هایی میشه، ولی اون قلب یه حرف دیگه است، اون محبت داشتن یه چیز دیگه است. محبت الهی بروزش، یکی از بروزاتش در انسان کامله. رسول اکرم شما فرمود شما نمیتونید به ولایت الله برسید. ولایت الله یعنی قرب الهی، جز مقربان درگاه الهی بشید، مگر به حب فی الله و بغض فی الله، یعنی دوست داشته باشید برای خدا و دشمن داشته باشید برای خدا. ملاک حب و بغضتون خدا باشه، دوست داشته باشید دوستان خدا رو و دشمن داشته باشید دشمنان خدا رو، که این بالاترین چیزه. لذا در زیارت عاشورا گفتیم بارها، قلب زیارت عاشورا این عبارته: انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. تمام دین همین یک کلمه است، که من دوستم با آن که شما دوستید و دشمنم با آن که شما دشمنید. تمام دین همینه، که انسان حب و بغضش مطابق حب و بغض امامش باشه. گفتن یا رسول الله ما از کجا بدونیم کی دوست خداست و دوستش داشته باشیم، و کی دشمن خداست و دشمن داشته باشیمش؟ حضرت دست گذاشتن رو سر امیرالمؤمنین. حالا چرا رو سر امیرالمؤمنین دست گذاشتن؟ اینا خودش حرف داره. حرکات رسول الله تماما رمزه. رسول اکرم حرکاتشون تماما رمزه، همون جوری که گفتارشون تماما رمزه. مثلا وقتی آیه قرآن نازل شد که وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، امر کن اهل خودت رو به نماز، حالا این دستور برای ما هم هزا، و صبر کن بر این. ما هم باید اهل خودمون رو امر کنیم به نماز، دست خانواده تو بگی صبح از خواب بیدارش کن برای نماز، مواظب نمازشون باش، مواظب نمازشون باش. حالا و امر اهلک، اهل خودتو به نماز امر کن. حالا اهل پیامبر کیان؟ اهل بیت پیامبر روایت سنی و شیعه نقل کردن، هر روز صبح یا هر روز وقت نماز تا چند وقت رسول اکرم می آمد در خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا، دستانشون رو می گذاشتن به دو طرف در، میان در می ایستادن، یک دست به این چارچوب، یک دست به اون چارچوب در. بعد می گفتن که ای اهل بیت پیغمبر، بر شما باد بر نماز. خب صدا می کردن که یا اهل بیت نبوه، ای اهل بیت نبوت، وقت نمازه. هم ذکر کردن که رسول اکرم دستانشون رو میذاشتن به دو طرف در. حالا چرا دستانشون رو میذاشتن به دو طرف در؟ اینجا رمزیه. چه رمزی درش نهفته؟ شما میدونید خونه محدوده، چهار دیواری خانه محدوده انسان دیگه، حریم انسانه، بیرون از او هر اتفاقی افتاد حالا به انسان ارتباطی نداره، ولی اینجا محل ولایتشه، چارچوب خون، چار دیواری خونه، محدوده خونه. امام صادق فرمود اگر مرد اجنبی بدون اذن وارد خانه کسی بشه و طرف بذار او زنده خارج بشه بی غیرته، وارد حریمش شده دیگه، چهار دیواری. رسول اکرم می آمد دم در می ایستاد، این چهار دیوار که بسته، فقط راه خروجی کجا؟ دره. بعد با دستانش دو طرف رو می بست، خودش داخل این خانه قرار می گیره دیگه، ولی دو طرف بسته. بعد می گفت یا اهل بیت نبوه، یعنی وقتی من میگم اهل بیت نبوه فقط این چهار دیواری رو شامل میشه، چون در رو میبند که دیگه خارج از این خانه نیست، اهل بیت من اینا هستن، عایشه دیگه جزء اهل بیت من نیست، جزء اهل بیت نبوه نیست، شاید اهل خونه من هست. این خونه با خانه نبوت فرق میکنه. حضرت ابراهیم دعا کردن که خدایا بیامرز مرا ولی من دخل بیتی مؤمنا، با آن کسی که مؤمن داخل خانه من میشود. کدوم خانه رو میگه؟ بیت یعنی خانه. امام صادق میفرماد این بیت، بیت نبوته، کسی که داخل در بیت نبوت میشه. بعد میفرماد بیت نبوت مقام ولایته، کسی که داخل در ولایت من میشه. اهل بیت نبوت یعنی اهل ولایت، اینا هستن که اهل ولایت هستن. رسول اکرم دستشو میذاشت به دو طرف در، یعنی در رو میبرد که فقط این چهار دیواری رو شامل میشه، شامل افراد دیگه نمیشه. اگه دستشو نمیذاشت، این یه اشاره است، یه رمزه، اشاره و رمزه. تمام حرکات رسول الله رمز بود. مثلا در اخلاق رسول اکرم، حالا چون هفته قبلم میلاد رسول الله بود و ما حالا مشرف شده بودیم چون مشهد مقدس، نتونستیم خدمت عزیزان برسیم. در اخلاق رسول الله این بود که رسول اکرم وقتی با کسی دست میداد، تا طرف دستشو نمی کشید رسول اکرم دست نمی کشید. دو نفر که با هم دست میدن، دست های همدیگر بعضی وقتا نگر میدارن دیگه، گاهی وقتا دست میدن و دست رو رها میکنن. وقتی با کسی مصافحه میکرد، مصافحه یعنی دست دادن، دست که میداد تا طرف دستشون نمیکشید دست تو دست رسول الله، رسول اکرم دست نمیکشید. این هم یه رمزه. رمزش چیه؟ چی رو میخواد بفهمونه؟ تمام حرکات رمزه. چی رو میخواد بفهمونه؟ میخواد بفهمونه هر کی که با ما دست بده، ما دست هر کیو بگیریم دستشو رها نمی کنیم، مگر اینکه خودش دستشو از تو دست ما بکشه بیرون. حافظ در همین زمینه میگه، میگه گرد حواس که معشوق نکسلت پیوند، اگه میخوای رشتت با خدا قطع نشه، با معشوق رشتت قطع نشه، حواس یعنی چی؟ گرد حواس یعنی اگه دلت میخواد که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. سر رشته رو نگه دار، اونا رها نمی کنن اگه تو اونا رو رها نکنی. تویی که از در خونه اونا میری، اونا کسی رو رد نمی کنن، طرف خودش میداره میره. لذا میگه امام هشتم روحی فدا، گفتم اون پیرمردی که مست شده بود، شیعه هم بود، آقا رو هم میشناخت، آقا میشناخت ایشون رو، اونقدر هم مست بود که نمیتونست بلندش راه بره. یه موقع از دور دید آقا دارن میاد، اومد بلندش بره، دید نمیتونه، مست و خراب افتاده. خب آقا منو تو این وضع ببینه چی میشه؟ چه خجالتی میکشه طرف که امامش تو اون وضع ببینه شو؟ حالا مال بی‌معرفتیه دیگه، بلا امام که همیشه ما رو میبینه. حالا هر چی کردید نمیتونه بلندشه بره، آقام داره میاد تو اون مسیر. وقتی آقا آمد بهش رسید، این از خجالتش سرشو برگردوند که نگاهش تو نگاه آقا نیفته. آقای مهربان امام هشتم، امام الرؤوف، سرشو آورد کنار گوش این بنده خدا. فرمود در هیچ حالی روتون رو از ما بر نگردونید، در هیچ حالتی روتون رو از ما بچه های فاطمه بر نگردونید، چون نگاه دار سر رشته تا نگه دارم، چون تا موقعی که به ما نگاه میکنی ما رهاد نمیکنی. اگه تو رها کردی رفتی، خودت رفته ای، نگاه تو از ما بر ندار، دست تو از دست ما نکش. هزارم گناهکار بودی ما رو رها نکن، نگو دیگه آقا از من بعدش میاد، دیگه شیطان همینو میخواد دیگه، میگه بیچاره دیگه تموم شد، این گناه کردی دیگه به تو کار نداره. میگه ما رها نمی کنیم کسی رو، طرف خودش میره. داره در روایت در قضیه فتح مکه، رسول اکرم وقتی میخواستن مکه رو فتح کنن، عملیات بنا بود مخفیانه انجام بشه. استراتژیک جنگ اقتضا میکرد که عملیات خیلی مخفیانه باشه، تجهیز بشن برن طرف مکه، بدون خبر وارد مکه بشن. یه شخصی از مسلمون ها که خانوادش تو مکه بودن و یه سری اراضی داشت و اینها، برداشت نامه ای نوشت به کفار قریش، اعلام کرد که رسول الله آماده شده، تجهیز داره میگه برای فتح مکه. داد به یه پیرزنی که گدایی میکرد تو شهر، پولی بهش داد، گفت از بیراه میری این رو میرسونی به دست قریش. وحی شد به رسول اکرم که یک کسی این کارو کرده، داده به پیرزنی، نامه رو داره میبره. رسول اکرم هم امیرالمومنین رو صدا زد، خب علی جان به من اینجوری وحی شده، برو نامه رو از پیرزنه بگیر بیار، زبیر تو هم همراه علی برو. اینها راه افتادن از بیراهه، رفتن و دیدن برای پیرزنه داره میره. زبیر رفت جلو، به پیرزنه گفت نامه رو بده. پیرزنه امتناع کرد، گفت نه، قسم خورد به خدا، قسم من از چنین چیزی بیخبرم، من اطلاع ندارم، من فلان ندارم. گریه و زاری و کردن، چنین چیزی که میگید نیست. زبیر به حضرت علی گفتش که ظاهرن نامه از پیرزنه نیست. حضرت امیر فرمود عجب، تو یعنی میگه رسول خدا اشتباه کرده، این پیرزنه داره راست میگه ها؟ انسان باید بفهمه دیگه. امیرالمومنین شمشیر رو کشید در سراغ پیرزنه، گفت نامه رو میدی یا نه؟ اگر نامه رو ندی خودم تفتیشت میکنم، خودم میگه، چون حالا مرد به زن دست نمیزنه، چون حکم رسول اللهه، همون تفتیشت میکنم و بعد نامه رو که در بیارم گردنتو میزنم. پیرزنه که خشم امیرالمومنین رو دید، دست کرد گیسوانش رو، از تو گیسواش نامه پیچیده شده رو آورد بیرون، داد به امیرالمومنین، اومدن خدمت رسول الله. رسول اکرم هم جار زده بود همه جمع بشن مسجد، جمع شدن مسجد. رسول اکرم فرمود به من اینجوری وحی شد، علی را فرستادم، رفته نامه رو گرفته آورده، اون کسی که این کارو کرده خودش بلند شه بگه، اگر نگه وحی الهی مفتزهش میکنه. همه سکوت کرده بودن، نشسته بودن. رسول اکرم دفعه دوم فرمود بلندش خودش بگه اون شخص، و الا اگه وحی الهی بیاد دیگه کار از کار میگذره. ربیعه ابن نمیدونم کی، جد انصار بود، از مهاجرین بود، ببخشید مهاجرین کسانی بودن که از مکه با رسول الله هجرت کرده بودن به مدینه. میگه در حالی که بدنش داشت میلرزید بلند شد گفت یا رسول الله، من ایمان دارم به تو و به نبوت تو هم یقین دارم، من این نامه رو فرستادم ولی نه به خاطر بی ایمانی به تو. رسول اکرم فرمود چرا این کار رو کردی؟ او یا رسول الله، این کار من تأیید قریش و کفار نیست، من مؤمنم به تو، منتها من خانواده هم در مکه، ترسیدم که یه موقع ما تو این جنگ شکست بخوریم و کفار مکه خانواده منو آزار و اذیت کنن. خواستم این نامه رو بدم یه لطفی کرده باشم به اونا که احیانا اگه ما تو جنگ شکست خوردیم به خاطر این لطف من به خانواده من کار نداشته باشن، ولی من یقین دارم این پیامبری تو فلان و این حرفا خیانتی که کردم. حالا عمر گفت یا رسول الله این جزء منافقینه، با این کارش نشون داد منافقه، اجازه بده من گردنشو بزنم. رسول اکرم فرمود این جزء کسانی بود که در جنگ بدر با ما شرکت داشت و شاید خداوند اینو آمرزیده باشه، ولی از اینجا پرتش کنید بیرون، خائنه دیگه، بندازیدش بیرون. مسلمانان با چک و لگد، وقتی رسول اکرم میگه بندازیدش بیرون، با چک و لگد و پس گردنی اینو از مسجد داشتن بیرون میکردن. اما بنده خدا نگاهش رو از نگاه رسول الله بر نمیداشت، هی نگاه میکرد به چشمان رسول الله، رسول خدا که اون دریای محبت و عطوفت الهی، نگاهش که تو نگاه رسول الله بود زیر اون چک و لگد یه مرتبه دریای عطوفت رسول الله به جوش آمد، گفت دست نگه دارید، پرش گردونید، گفت من تو رو میبخشم، از گناهت میگذرم، تو هم از خدا بخواه که خدا گناهتو ببخشه و دیگه این کارو نکن. نگاهشو از نگاه رسول الله بر نداشت. تو هیچ حالی، ببین دیگه بالاتر از این نیست که، خیانت کرده بود، یعنی جزء جاسوس تلقی میشد تو مسلمونا، حکمش حکم قتل بود. حالا رسول اکرم به خاطر شرکت در جنگ بعد تخفیف داد بهش، گفت بیرونش کنید، بندازیدش بیرون از مسجد مسلمونا. اما چون نگاهش نگاه کرد، امید داشت به رسول الله، رسول اکرم فرمود برش کرد. تا دست تو از دست اونا خارج نکردی، اونا دست تو رو رها نمی کنن. سر این که رسول الله دست افراد رو رها نمی کرد، خواست بگه تا دست تو دست ما دست تو رها نمی کنیم، مگر خودت بری. شاعر که میگه اگر مرا رها کنی تو را رها نمی کنم، او از زبان امام داره میگه، الا اونا خدای نکرده کسی رو رها کنن که بیچاره هست. باید میگم اگر تو را رها کنم مرا رها نمی کنی، اگر تو را رها کنم مرا رها نمی کنی. حرکات رسول الله رمز همه. خلاصه حالا تو این حدیث بودیم که گفتن یا رسول الله چجور دشمنان خدا و دوستان خدا رو بشناسیم که با اونها دشمنی و دوستی کنیم. رسول اکرم دست گذاشت رو سر امیر المؤمنین، فرمود دوستان این دوستان خدایند و دشمنان این دشمنان خدا. هر که علی رو دوست داره خدا رو دوست داره، هر که علی را دشمن داره خدا رو دشمن داره. لذا جابر میگه ما منافقا رو بعضی بودن از طرف شمشیر و موقعیت و فلان اینا به مسلمون شده بودن، ولی حقیقتا مسلمان نبودن که. حالا رسول الله هم نحکمو به ظاهر، ما به ظاهر حکم میکنیم، حکم نبوت اینه دیگه. جابر میگه ما منافقا رو از روی محبت امیرالمومنین میشناختیم. وقتی میدیدیم کسی از امیرالمومنین بعدش میاد میفهمیدیم دروغ میگه که من مسلمان شدم. یا حلال زاده و حرام زاده بودن بچه هامونو، بچه که به دنیا میامد برامون بزرگتر که میشد به سن تشخیص میرسید با مادرش میآوردیم سر راه امیرالمومنین. به بچه میگفتیم این آقا رو دوست داری یا نه؟ اگه میگفت دوست دارم میفهمیدیم حلال زاده، با مادرش میبردیم خونه. اگه میگفت دوست ندارم بچه رو میدادیم دست مادرش، طلاقش میدادیم، میگفتیم برو قبیله خودت، تو دیگه از ما نیست. ملاک حلال زاده و حرام زاده بودن رو محبت امیرالمومنین که در روایت هم داریم، حرامزاده نمیتونه محب علی باشه، حرامزاده نمیتونه محب علی باشه، حلالزاده هم نمیتونه دشمن علی باشه. یکی از ظهورات محبت الهی در اولیاء خداست. حالا محبت الهی هم گفتیم مراتب داره. یه موقع اون نسیمهای محبت میوزه، قلب میره به طرف محبوب، اون جذبه های محبت انسان میکشه طرف خدا. فرمود جذبتون من جذبات الحق توازی عمل و ثقلین، جذبه‌ای از جذبات حق مساویست با عبادت جن و انس. از خدا بخواییم اون جذبات محبتش بگیر ما رو ببرمونو. حالا اینا هم گفتیم مراتب داره دیگه محبت. یه موقع آب محبته، آب محبت که تو دعای امام عصر حتی اللهم این شیعتنا مننا و خلقو من فاضل تینتنا و عجنو به ماء ولایتنا. خدای شیعیان ما از جل ما آفریده شده و با آب محبت ما سرشته شده، این تارفود وجودشونو محبت ما گرفته. و اینم چیزی نیست که خودشون به وجود آورده باشن، در روایت داره این محبت رو خدا در دل شما میذاره. امیرالمومنین فرمود من اگر همه دنیا رو توی کاسه جمع کنم بدم به دشمنم نمیتونه منو دوست داشته باشه، و اگر دوستم را با شمشیر بینیش رو قطع کنم. بینی طرف داره زشت میشه دیگه، هیچ چیزی مثل بینی طرف رو نبودنش زشت نمی کنه. گفت اگر با شمشیر بینی شیعم رو ببرم نسبت به من دشمنی پیدا نمی کنه، از من بدش نمیاد. که دار اون سیاهی که اومد خدمت امیرالمومنین، سیاه‌پوستی بود، گفت یا امیرالمومنین من ظاهرا دزدی کرده بود، دزدی کردم و فلان و آمدم حد بزنی منو. چند بار که اقرار کرد امیرالمومنین شمشیر آورد دستشو قطع کرد، دستش هم داد به خودش، شما رو خودشه دیگه، حالا قطع شده. این هم دستشو گرفت در حالی که خون از دستش میریخت میره. یه سری از مسلمان ها، یه سری از دشمنان امیرالمومنین رسیدن گفتن کی دست تو اینجوری کرده، کی تو رو به این روز در آورده، خواستن حالا نفیش کنن از امیرالمومنین. فرمود وصی رسول رب العالمین اسدالله، اسد رسوله، نور السماوات والارض، خلیفة رب العالمین، فلان 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 فلان، علی ابن علی طالب. گفتن اه این دست تو قطع کرده، تو اینقدر داری ازش تعریف میکنی. فرمود اگر قطعه قطعه هم میکرد بازم دوستش داشتن. آمدن گفتن به امیرالمومنین، گفت برید صداش کنید بیا. وقتی آمد دستشو گذاشت کنار دست بریده، دست یداللهی رو کشید روش، انگوشا جوش خورد جای اولش. دشمن علی نمیتونه دوست علی بشه، دوستش هم نمیتونه دشمنش بشه، چون دست خودش نیست که. محبت و اداوت دست ما نیست، مال اون جل و سرشت اولیه، جبر و اینام تو کار نیست. حالا قضیهش مفصله بخواییم بگیم، اینجا جاش نیست. محبت اهل بیت تو تار و پود شیعه سرشته شد، آب محبت. اما بالاتر از این شراب محبته. شراب چی میکنه انسانو؟ مست میکنه انسانو، از خود بی خود میکنه، سکر میاره برای انسان. روایتشو خوندیم، ان لله امیر مؤمنان روحی فدا میفرماد، ان لله لاولیائه شراب اذا شربوا منه سکروا. خداوند برای دوستان و اولیاء خودش شرابی داره، هنگامی که از اون می نوشن مست میشن. حالا این شرابم تا چقدرشو بتونه طرف بنوشه، چون آیه قرآن مثلا می فرماد ان الابرار یشربون من چی؟ کأسن. ابرار از کاسه‌ای می نوشند، ابرار نیکان از کاسه‌ای می نوشند. ولی در آیه دیگه می فرماد عیناً یشرب بها عباد الله، چشمه‌ای که عباد الله از او می نوشند. عباد الله از چشمه می نوشند، اونا از کاسه می نوشند. چقدر تفاوت هست که حضرت آقام در یه شعری دارن، فرماد ساقی حسن فدای تو خمده، پیاله چیست؟ خم بده به ما بنوشیم. این موقع شراب محبت الهی هست. بالاتر از این چیه؟ بالاتر از این آتش محبت الهی. آتش چه کار میکنه؟ میسوزانه. آتش می سوزانه که باز آقامون امیر المؤمنین روحی فدا که انا و جمیع من فوق ترابی فدا تراب نعل علی ترابی، من و هر کس که به روی کره خاک است فدای خاک پای نعل ابو تراب. در روایتی می فرماد محبت الله نار لا تمر على شيء الا احترق، محبت الهی آتشی که به هیچی عبور نمی کنه مگر اینکه می سوزاند را می سوزاند و نابود می کنه جز خدا رو در وجود انسان، جز خدا رو نابود می کنه. یا دیگه مقام فناء صرفه آتش محبت الهیه. کسانی که به این آتش می سوزن چی هم؟ شهیدن. گفتیم روایت از رسول اکرم من احرق به نار فهو شهید، کسی که با آتش به سوزد شهیدن. کدوم آتش؟ آتش محبت الهیه. کسی که با آتش محبت الهی به سوزه شهیده، به مقام شهادت نائل شده. فرمود کسی که معرفت داره به ما اهل بیت تو رخت خوابش بمیره گویا در رکاب صاحب به شهادت رسیده. کسی که به ولایت ما معرفت پیدا کنه الا و من مات علا حب آل محمد مات شهیدا. هر کس با محبت آل محمد بمیره شهید از دنیا رفته، تو رخت خواب مرده ولی شهیده، چون با محبت ما از دنیا رفته. این محبت مربوط به باطنه، دیگه به اعمال ربطی نداره، یک مرتبه فوق مرتبه اعماله، یک مرتبه فوق مرتبه اعماله. بعضی ها هستن اعمال خیلی خوبی دارن، ذکر میگه، نماز شب میخونه، قرآن میخونه، به دیگران کمک میکنه، دلسوزی میکنه، اینا همه خوبه، ولی نورانیت ظاهر داره. نورانیت باطن مال اون محبت الهیه. نورانیت باطن، حالا چجوری محبت الهی تقویت میشه؟ چجوری محبت خدا رو در دلمون زنده کنیم؟ محبت الهی شنیدید میگن از ذکر و مجالست المحبوب، ذکر همنشینی با محبوبه. کسی که ذکر میگه با خدا همنشین شده و همنشینی با خدا انس میاره، ذکر انس میاره، معنوس میشی و این انس ایجاد محبت میکنه در دلت. فکر کردن در نعمات الهی، خداوند چه نعمتهایی به تو داده، به شخص تو. یه بار به عزیزان گفتیم یه دفتری بذارید نعمتهایی که خدا بهتون داده رو بنویسید. چی خدا بهت داده ها؟ و قیمتش هم فکر کن چنده. مثلا اولا میتونی بشموری، اصلا خدا بینایی داده به من. سوال میکنم آقا اگر شما بر فرض دور بینایی نداشتی، چی حاضر بودی بدی بینایی تو به دست بیاری؟ چی حاضر بودید بدی؟ ها؟ دار و ندار ما بدم بینایی ما به دست بیارم. خب دار و ندار رو دادی، حالا اگر مثلا بولت بند بیاد ادرار نتونی کنی، چی حاضری بدی ادرارت باز بشه بیاد؟ چی نداری که دار و ندار دادی برای چشمه، اینجا چی داری بدی؟ هیچ. اگر پاهات فلج میشد از کار میافتاد، چی داشتی بدی؟ هیچ. اگر اون اسفنکتر رودت کار نمیکرد، مدفوع نمیتونستی کنی، هستن بعضی از کار میفته دیگه نمیتونن مدفوع کنن، باید شکم و بشکافن، نمیتونن دستگاه بذارن که مدفوع نکشه طرفو، یا دستگاه بیارن اسفنکتر رو باز کنه تو مدفوع خارج بشه. چی داشتی بگی؟ اگر دستگاه کار نمیکرد چی داشتی بگی؟ اگر فکت بازبسته نمیشد، اگر زبونت کار نمیکرد، اگر گوشت شنوایی نداشت، اگر از گردن به پایین فلج بودی، اگر کلیت کار نمیکرد، اگر سلسله اعصابت متشنج بود نمیتونستی کنترل کنی خودتو، اگر اون موادی که باعث میشه ما کنترل خودمون رو حفظ کنیم، موادی هست تو مغز انسان که شما اینکه سرپا می ایستی دیدید وقتی می چرخی نمیتونی صاف تعادلت حفظ کنی، چون این ماده به هم میخوره نمیتونی تعادل حفظ کنی. و و و و چیا داده خدا به ما؟ در قبال چی؟ در قبال هیچی. و ما چی کار کردیم؟ هیچی. بازم از خدا دو قرصه‌مون باقیه که ما اصلا حقی نداریم از خداوند چیزی بخوایم، حق نداریم. بنده اگر اینو بفهمه که حقی نداره در پیشگاه خدا، در پیشگاه خداوند حقی نداره، هر چی خدا بهش داده و میده فضله، ما کاری نکردیم که استحقاق داشته باشیم، اینو اگر بفهمه واقعا خداوند روز قیامت ازش حساب و کتاب نمیکشه بابت چیزهایی که بهش میده. یه موقع نه، طرف اهل حساب و کتابه، میگه خدای من حج رفتم، نماز خوندم، این کارو کردم، نمیدونم به دوستانم کمک کردم، نماز شب خوندم، تو هم باید حق منو بدی، یه حق تو بدم، خب پس بذار منم حساب کتاب کنم، تو چی کردی؟ فلان جا گناه کردی آبروتو نبردم، فلان جا فلان خیانت کردی حس کردم، فلان جا فلان ظلمو کردی جبران کردم، فلان جا فلان 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 فلان، بعد فلان نعمتو بهت دادم، فلان نعمتو بهت دادم، فلان نعمتو دادم، اونو گفتم گوش نکردی، اونو گفتم مخالفت کردی، اونو گفتم عصیان کردی، اونو بعد یه موقع طرف میبینه عجب گناهاش به کنار، به خاطر نمازایی که خونده باید بره جهنم، پای حساب و کتاب بیاد. این که ما دعا میکنیم فضل خداونده، از فضل او میخواییم، خدای دادی فضل یعنی زیادی. مثل این میمونه که شما توی شهر قریب گم بشی، پولاتم بزنن، چند نفرم بیریزن سرم یک کتک بهت بزنن. شب سر جایی هم نداری بری، لباساتم لخت کردم بردم، یه بنده خدایی تو رو ببره خونه بفرسته در حمام، لباس بهت بده، غذا بهت بده، پولی تو جیبی بهت بده، یه اتاق در اختیارت قرار بده، همه این کارا رو برات کنه. بعد یه دختری داره خیلی هم قشنگ، یا آقا دختر تو بده ببن. نه آقا باید بدی، میشه چیزی میشه. دعا کردن های ما اینجوریه. این همه نعمت خدا داده بمون، یه بار گفتی خدا شکرت که به من زبان دادی حرف بزنم، گفتیم خدا شکرت که من چشم دارم ببینم، خدا شکر اینا حالا به کنار هستن، خدا شکرت که من میتونم برم هیئت، خدا شکرت که اجازه دادی نماز بخونم، خدای شکرت که به من علم آموختی میتونم بخونم بنویسم، خدای شکرت که من مسلمانم، خدای شکرت که به من آبرو دادی در میان خلق. یکی یکی نعمت ها رو خدا رو شکر کنی. میتونی مثلا برای هر نفس کشیدنت باید یه بار خدا رو شکر کنی، و به خاطر اینکه داری شکر میکنی و خدا این توفیق رو داده باز باید شکر کنی. شکرت که من توفیق داده شکرت رو به جا بیارم. خدا من هیچ کدوم از اینا رو نمیخواد. تازه میگه لعین شکرتم لعزیدن نکن، اگه شکر کنید براتون زیاد میکنم، اگه بگی خدای ممنون بیشتر بهت میدم. و یه چیزی که روزی انسان رو زیاد میکنه شکر کردن. وقتی فقیر شدی، بیچاره شدی، دستت خالی شد، هی خدا رو شکر کن، رو خدا رو شکر. ما حقی نداریم واقعا خدا چیزی بخواییم ازن. اصلا اگه به نعمتهای خدا فکر کنیم رومون نمیشه چیزی بخواییم، رومون نمیشه دعا کنیم، شرممون میاد. آنکه خود خداوند فرمود ادعونی استجب لکو، بخوانید استجابت میکنم براتون. یه ذره بنده شکور باشیم. و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان شکر گذار من. بندگانی که شکر میکنن کمن، تک و توک پیش میاد کسی از ته دل خدا رو شکر کنه، خدا رو شاکر باشه. و اینم شیطان گفت به اقعدن لهم صراط المستقیم، خدای سر صراط مستقیم میشینم بچه های آدم رو گول میزنم. ولا تجد و اکثر هم شاکرین، نمیذارم اکثرشون شکر گذار باشن. بیاییم با شیطان مخالفت کنیم، سعی کنیم بنده شکوری باشیم. تا یه چیزی بهت میرسی بگو خدا رو شکر. لااقل بعد از نماز سر به سجده شکر بذار، سر به سجده بذار، بگو الهی شکر، شکرن لله، شکرن لله، حمدن لله. هر زبونی که خواستی خدا رو شکر کن، به هر زبونی که خواستی شکر خدا کن. عبادت میکنی، قرآن میخونی، خدا رو شکره، خدا زیاد میکنه برای توفیق میده بیشتر بخونی، بیشتر انجام بدی. خیلی بنده های ناسپاسی هستیم. ان الانسان لربه لکنود، خیلی چندین قسم میخوره خداوند، بعد میفرماد ان الانسان لربه لکنود. انسان نسبت به پروردگارش خیلی ناسپاسه، خیلی ناسپاسی میکنه. در حدیث قدسی در روایت داره که در تورات این عبارت اومده بود که ای پسر آدم، هر روز فرشتگان من از جانب من برای تو روزی میارن و از اون طرف هر روز از طرف تو برای من گناه میارن، عصیان میارن، مخالفت میارن و باز من بر تو لطف میکنم. در مقابل همه کفرانی که تو میکنی باز به تو لطف میکنم و باز تا میگه خدایی به بخش، میگم باشه بخشیدم. ای جان خلوتی که پیدا میکنی شبا خانوادت خوابیده، سرتو بذار رو خاک، او شکرن لله، شکرن لله، رو خدایا من نمیتونم اون شکر واقعی رو به جا بیارم، ولی تا اینجایی که میتونم میگم شکر، میگم ممنونتم خدایا، خدای شرمنده تو، خدای مهربان هستم. چیز زیادی از ما نخواستن، به حضرت داوود وحش و این شکر واقعی رو، حق شکر منو به جا بیار. گفت خدایا من نمیتونم، هیچ کس نمیتونه حق شکر تو رو به جا بیاره. فرمود همین که فهمیدی نمیتونی حق شکر منو به جا بیاری، شکر منو به جا آورد. همین که فهمیدی نمیتونی شکر منو به جا بیاری، شکر منو به جا آورد. یه حدیثی بخونم وارد زیارت بشی. خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد، موسی کدوم کاریه که خالصاً برای من انجام داده باشی، برای من این کار رو انجام داده باشی؟ گفت خدای نماز خوندم. خب نماز نوریه برای خوده. گفت خدای روزه گرفتم. گفت روزه سپریه در مقابل آتش برای خوده. خدای صدقه دادم، صدقه سایبان سرت روز قیامت برای خوده. هر چی گفت خداوند گفت این سودش برای خودته، برای خودت انجام دادی، برای من چی کردی؟ گفت خدایا نمیدونم اصلا چی میتونه مال تو باشه خدایا، صرفا برای تو. فرمود اون چیزی صرفا مال منه اینه که دوستان منو دوست داشته باشه، اولیاء منو دوست داشته باشه، این به من برمیگرده. اگر امیر المؤمنین دوست داشته باشه، ابا عبدالله و سید دوست داشته باشه، این برگشت میکنه به خدا. میتونه بگه خدایا من به خاطر تو علی رو دوست داشتم، به خاطر تو حسین رو دوست داشتم، من اگه برای حسین گریه کردم برای تو بود، به خاطر تو بود.
Thank you.
مقدمه دون نام حسین، حسین زیبا ترین نام شهاد، حسین
Yeah.